بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه دو سه کلمه اول عرض کنم قبل از درس. ما همیشه آقا این محضور رو داریم، درسایی که شروع میکنیم بعد یا هم روز اولشونه بعد یا هم همه اون کتاب خوندن دوباره میان. خب قهرن جمع بین این دو مشکله. این درس این دفعه من دیگه محضورش بیشتر شده، یعنی عده ی از آقایون روز اولشونه که کفایه رو باز میکنن، عده ی از آقایون که طایفه دومن جلد دوم خوندن جلد اول دارن ابتداعا میخونن، یعنی یه قدری با آقای آخوند آشنا، چون حرفای ایشون زبون ایشون غیر از زبان دیگرانه. ایشون زبان لغزگوییه، زبان مشکلگوییه. ازا اونایی که جلد دوم خوندن دو سال که اکثر رفقا بودن، یعنی یه قدری آشنان با زبان آقای آخوند، یه قدری فهم این براشون آسانتره. این دو دسته. طایفه سوم کسایی از رفقا هستن چند نفر که کل کفایه رو خوندن جلد اول و دوم، دوباره هم با تشریف میارن میگیم چرا میان، میگن برای تدریس میان. طایفه چهارم که مطلب رو مشکل تر میکنه این که عده ای از آقایون شاید محدودن 7-8 نفر، اینا خارجش هم خوندن، یعنی خارج جلد اول و دوم خوندن بازم تشریف میارن. حالا ببینید برای ما چقدر مشکله که جمع کنیم بین طایفه اول و دوم و طایفه سوم و چهارم. علی کل حال ما وظیفمون اینه که طایفه اول و دوم رو رعایت بکنیم، منتها برای اینکه آقایون سوم و چهارمی هم داریم برای اونها هم یه نکاتی گاهی میگیم که اونها وقتشون تلف نشه. من مجبورم به خاطر رعایت اون طایفه اول و دوم یه قدری توضیح بدم، یه قدری تکرار بکنم، یه قدری مثال بیشتر بزنم تا ذهن جا بگیره. یک مقداری که بگذره از این بحث، یک ماهی دو ماهی، برای شما هم عادی میشه زبان ایشون. علی کل حال اگر کم میخونیم یه چند وقتی، ما که حالا عادتمون به کم خوندنه، اگر خیلی کم میخونیم و هم تکرار میکنیم، قدر رفقایی که ردیف بالاترن دلشون از ما نگیره. ما باید رعایت طایفه اول و دوم کنیم درجه اول، تا بعد بگیم که از شد یه نکاتی هم ایشالله عرض بکنیم که اون رفقای طایفه بالا هم وقتشون تلف نشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون میفرماد که اون کتاب چجوریه؟ بله از اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و بعد فقد رتبته. این فا جواب امای مقدره، یعنی اما بعد الحمد و ثناء الهی من این کتاب رو رتبته، این کتاب رو مترتب کردم بر سه بخش. این دو جلد کفایه آقا مرکب از سه بخشه، یک مقدمه و یک مقاصد و یک خاتمه. من تو ذهنم عین این عبارت تو کتاب هدایه، من جامع المقدمات ندارم نگاه کنه، ولی از سابق تو ذهنم عین این عبارت و صاحب هدایه، این هدایه تو کتاب مقدمات آقا بهترین کتاب‌های ادبیه، خیلی کتاب خوبیه. اگر رفقا ادبیاتشون ضعیفه یه قدری اون هدایه یه قدری سویتی رو مطالعه بکنن، خیلی کتاب خوبیه. عین این عبارت رو من یادم میاد ایشونم داره، میگه قدرت تبتهو علی مقدمتن و مقاصده و خاتمتن. این کتاب بر سه بخشه، یک بخش مقدمه است، یک بخش مقاصده، یک بخش خاتمه. من فهرست دو جلد کفایه رو برایشون اینجا عرض بکنم تا برسیم به توضیح مطلب. این کتاب کفایه مشتمل بر سه بخشه. بخش اولش به نام مقدمه است که این مقدمه 13 تا مطلب درش بحث میشه، با اون نسخه های قدیمی که دست ماست این 90 صفحه تقریبا طول میکشه. این 13 مطلب مهمه، ایشون تحت عنوان مقدمه این 13 تا مطلب رو بحث میکنه. مثلا یه مطلبش رو امروز شروع میکنیم، موضوع علم اصول چیه، مطلب دوم راجع به بحث از وضع، مطلب سوم استعمال لفظ در معنای مناسب، مطلب چهارم مثلا در اقسام استعمال، مطلب پنجم راجع به این که علامت حقیقت و مجاز چیه، همینطور که آخرین مطلبش دیگه بحث مشتقه. یعنی ایشون در این کتاب مقدمه 13 تا مطلبی رو که بحث میکنن، اولیش راجع به موضوع موضوع علم اصوله که امروز میخونیم و آخریش هم بحث مشتقه. این 13 مقدمه که تمام بشه مقاصد شروع میشه. چند تا مقصد؟ 8 تا. اون 8 تا مقصد 5 تاش باز تو این کتابه. المقصد الاول فی الاوامر، المقصد الثانی فی النواهی، المقصد الثالث فی المفاهیم، المقصد الرابع فی العام و الخاص، المقصد الخامس فی المطلق و المقید و المبین و المجمل. این 5 تا، یعنی 13 مطلب مقدمه با این 5 مقصد جلد اول. اما جلد دو، المقصد السادس فی الامارات، المقصد السابع فی الاصول العملیه، المقصد الثامن فی تعارض الادله، که همون کتاب تعادل و تراجیحه. ایشون به عنوان تعادل و تراجیح مطرح نمیکنه. در مقصد هشتم به جای اینکه شیخ انصاری میگه کتاب تعادل و تراجیح، ایشون میگه المقصد الثامن فی تعارض الادله، تا بعد میرسه به آخر خاتمتون فی مبحث الاجتهاد و تقلید. ببینید دو جلد کفایه اینه، 3 بخش، مقدمه که 13 تا مطلبه، مقاصد که 8 تا مطلبه، یه دونم خاتمه که بحث از اجتهاد و تقلیده که دیگه کفایه جلد دوم تمام میشه. حالا ایشون همینی میفرمان، من این کتابم 3 بخشه، یک مقدمه که در اون 13 مطلب بحث میشه، یک مقاصد که 8 مقصده و یک خاتمه هم که مبحث اجتهاد و تقلیده. اما المقدمه ففی بیان امورن، اما امورن 13، یعنی در مقدمه فی بیان امورن، یعنی بیان امور 13، 13 تا مطلبه که چند تاش اس بردم در این مقدمه بحث میشه. الاول ان موضوع کل علمه، این موضوع کل علمن اسم انس، خبرش کدومه؟ هو نفس و موضوعات مسائله، مسائل علم. پس این موضوع، موضوع کل علم اسم ان نمیشه، اون نفس موضوعات مسائل میشه خبر ان. بین این اسم و خبر یه جمله معترضه است که ایشون میخواد موضوع رو معنا بکنه. میدونید که هر علمی دارای یک موضوعیه، علم اصول هم مستثنا از این قاعده نی. یه دو سه تا مثال بزنیم برای توضیح. مثلا موضوع علم طب چیه؟ بدن انسان. یعنی در علم پزشکی محور بحثشون بدن انسانه، موضوع علم یعنی محور علم. یعنی هر علمی یک موضوعی داره، یعنی هر علمی یه چیزی داره که حول محور اون چیز بحث میشه، اون چیزی میگن موضوع علم. مثلا علم طب، علم پزشکی حول و حوش بدن انسان بحث میکنه. این آقا این عضو بدنش، این قلبش نارسایی داره، دریچه های قلبش، عروقش مثلا گرفتگی داره، باید آنژیوگرافی بشه. این آقا قرنیه چشمش، عدسیه چشمش فلان نارسایی رو داره، پاش سیاتیکه، کمرش دیسکه. علی کل حال ببینین علم پزشکی محور بحثش چیه؟ بدن انسان. اینو میگن موضوع. یعنی هر علمی یه محوری داره که حول اون محور بحث میشه، اون وقت اون محور رو بهش میگن موضوع علم. پس الان در علم طب محور بحث، موضوع علم طب بدن انسانه، اون وقت حول محور این بحث میشه، اون وقت این بحثا رو میگن بحث از عرض ذاتی. یعنی این بدن انسان که موضوع علم طبه، اون وقت بحث میکنن این عضو مریضه، این عضو صحیحه، این عضو فاسده، این عضو سالمه. ببینین این سلامت و مرض و اینا همه چیه؟ عرض ذاتی این بدنه. پس ببینین در علم طب موضوع شد بدن انسان، اون بحث از حول این محور اونا رو میگن عرض ذاتی. یعنی مرض عارض به ذات بر این بدن من، عارض عوار جمعش هم میشه عوارض، عوارض جمع عارضه، اعراض جمع عرضه. قرض هی ما میگیم عارض و عوارض میگیم برای این که مفردمون عارضه، جمعشو عوارض میاریم، و الا اگر عرض بگیم جمعشو اعراض میاریم. خب این مال علم ته. یه دو سه تا مثال بزنیم که به ذهن آشنا بشه. در علم فقه موضوع علم فقه چیه؟ فعل مکلفین، افعال مکلفین، این موضوع علم فقه. یعنی در علم فقه حول محور این فعل مکلف بحث میشه. یعنی در فقه میگن این فعل حرامه، آقای مکلف این فعلت حرامه، این فعل واجبه، این فعل مکروهه، این فعل مستحبه. ببینید اینا رو میگن عرض ذاتی، یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، اینا همه عرض ذاتی موضوع علمه. در هر علمی بحث از عرض ذاتی موضوع اون علم میشه. اینم یک مثال. یه مثال راحت تری که به ذهنم هست، علم نحو و مثال بزنیم. موضوع علم نحو و صرف چیه؟ کلمه و کلام، با این تفاوت در صرف بحث میشه از کلمه و کلام من حیث و صحت و الاعتلال، اما در نحو بحث میشه از کلمه و کلام از حیث اعراب و بنا. علی کل حال موضوع علم صرف و نحو کلمه و کلامه. یعنی شما تو کتابای نحوی هر چی بررسی میکنین میبینین حول این محور داره بحث میشه. میگن این کلمه مرفوعه، فاعل مرفوعه، مفعول منصوبه، اون فعل مجزومه، مضاف الیه مجروره. میبینین همش حول و حوشه کلمه، چون فاعل و مفعولین هم کلمه است دیگه. یه وقت ما میگیم الکلمتو اما اسمون او فعلون او ها، یه وقت میگیم نه الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، المضاف الیه مجرورون. اینا همه چیه؟ اینها بنا عرض ذاتی اون کلمه و کلامه. یعنی همونطوری که در علم طب صحت و مرض عرض ذاتی موضوع بود، در علم فقه وجوب و حرمت و کراهت و اباحه و استحباب عرض ذاتی موضوع بود، در علم نحو رفع و نصب و جر و جزم عرض ذاتی موضوع علم اصوله. پس بنابراین محور بحث در علم نحو کلمه و کلامه، از اعراض ذاتیش بحث میکنیم، چون کلمه و کلام محوره در این علم بهش میگن موضوع، و اون رفع و نصب و جر و جزم هم عرضهای ذاتی این موضوعه. پس بنابراین نحو موضوعش میشه کلمه و کلام. اون بحث از اعراض ذاتی، یعنی اون بحث از رفع و نصب و جر و جزم هم میشه عرض ذاتی. حالا ایشون همینه میگن، میگن موضوع کل علمه، هر علمی یک موضوعی داره. حالا موضوع علم اصول چیه فعلا باشه، من سه تا مثال زدم، یکی علم طب، یکی علم فقه، یکی علم نحو. موضوع علم اصول چیه انشالله مال جلسات بعد که ببینیم علم اصول چه موضوعی داره که از عوارض ذاتی اون موضوع باید بحث بکنیم. موضوع و کل علم هو نفس و موضوعات مسئله. اون وقت بین این اسم و خبر ایشون میخواد توضیح بده، یعنی این جمله معترضه توضیح موضوعه. موضوع کدومه؟ موضوع هو الذی، هو به موضوع برمیگرده. موضوع هر علمی اون چیزی است که یبحث فیه، در اون علم بحث میشه از عوارض ذاتی اون موضوع. عوارضهی فیه، اینا به موضوع برمیگرده. موضوع هر علمی همون محوره، اون چیزی که از اعراض ذاتیش بحث میشه. اعراض ذاتی یعنی چی؟ ایشون معنا میکنه اعراض ذاتی یعنی اعراض بلا واسطه فل عروض. یادم میاد از سابق بعضی از بزرگان
کل علمه برمگرده یا
موضوع، اما دیگه فرقی نمی کنم کل علمه، بله یعنی موضوع کل علمه. یادم میاد از سابق بعضی از بزرگان می فرمودن اینه ایشون اضافه کرده، یعنی عرض ذاتی رو ایشون معنا کرده بلا واسطه فعل عروض، کار ایشونه، نه قبل از ایشون صاف اصول کرده، چون جلد دوم کفایه آقا کلن از رسائل استفاده شده، ولی جلد اول کفایه نوعاً از قوانین و از فصول ایشون استفاده کردن. اگر کتاب فصول رو داری صفحه 10 رو نگاه بکنی، این که ایشون عرض ذاتی رو معنا کرده، با اینکه آقا از بزرگانه شاید ندیدن قرد اون آقا فصول رو، این ای بلا واسطه فعل عروض عرض ذاتی رو ایشون معنا کرده، یعنی عرضی که واسطه در عروض نداشته باشه. خب اینو چرا ایشون گفته؟ حالا یا حرف مال ایشون یا مال صاف اصول، چرا ایشون این جمله رو گفته؟ چرا این تفسیر رو ایشون اضافه کرده؟ این رد بر قدمای منطقیینه. عنایت بفرمایید رفقایی که فلسفه خوندن با این کلمات آشنا، اعراض تسعه رو لابد شنیدین. ما 9 تا عرض داریم که با ضمیمه جوهر بهش میگن مقولات عشر. مقولات اش یک جوهره و 9 عرض. قدمای از منطقیین این 9 تا عرض رو اینجوری تقسیم کردن، گفتن 3 قسمش عرض ذاتیه، سه قسمش عرض غریبه، غریب با غین. دو قسمش هم مسکوتان گذاشتن، یه قسمش هم اختلافیه، شد نقطه دیگه. این نقطه عرض رو سه قسمش رو تصریح کردن که عرض ذاتیه، سه قسمش رو تصریح کردن که عرض غریبه، دو قسمش هم مسکوتان گذاشتن، یک قسمش هم اختلافیه که آیا عرض ذاتیه یا عرض غریبه. این بحث به این مختصری را آقا هزار خط شعر براش گفتن، من اینو هیچ جا ندیدم جز تعبیرات آقای ناینی. من تو کلمات ایشون از سابق یادم دیده بودم که ایشون میفرما این آقایونی که اومدن اعراض تقسیم کردن به عرض ذاتی و عرض غریب و فرق بین عرض ذاتی و عرض غریب، این بحث به این مختصری رو اینا هزار بیت تو ذهنمه که شاید هزار تام بیشتر، خلاصه با هزار بیت آمدن این بحث رو کردن. خب هیچ به درد ما نمیخوره. تازه حالا اون مقدارش هم که صاف اصول گفته اگر حوصله دارین اون صفحه 10 رو مراجعه بکنین که ایشون اقسامو گفته: واسطه مساوی با معروض، واسطه اعم از معروض، واسطه اخص از معروض. تازه همین مقدارش هم که مرحوم صاحب فصول گفته اینا هم خیلی به درد ما نمیخوره. من فقط باید از خارج یه چند کلمه صحبت بکنم که این واسطه در عروض معناش معلوم بشه، نه به اون هزار بیت شعر کار داریم، نه به اون توضیحات صاحب فصول کار داریم، به مقدار عبارت خودمون که این واسطه در عروض معناش معلوم بشه. این معناش چیه؟ ببینید آقا ما سه جور واسطه داریم: واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض، که اونا رو بعد بگیم که این هم معناش روشن بشه. واسطه در اثبات عبارت از اون حد وسط قیاس شکل اول. شکل اول کدومه؟ العالم متغیر، مثالش اینه دیگه. العالم متغیر، کل متغیر حادث، متغیرها رو بندازیم، قانون نتیجه گیری اینه دیگه، حد وسط ها رو میندازن، نتیجه حد وسط ها رو که انداختین میشه العالم و حادث. این متغیر اسمش واسطه در اثباته. یعنی چی؟ یعنی این باعث شد که من بفهمم اون اکبر عارض بر این اصغره. اینو یادتون نرفته که تو منطق ببینید العالم و متغیر میگن صغرا، چرا؟ برای که اصغر توشه. اصغر کدومه؟ العالم. اون کل متغیر حادث رو میگن کبرا، چرا؟ برای اینکه اکبر توشه. اکبر کدوم؟ اون حادث. حادث العالم و متغیر، کل متغیر حادث. این عالم رو که تو این صغراست میگن اصغر، اون حادث که تو کبراست بهش میگن اکبر، و المتکرر اوسط، اونی که متغیره که در این تکرار شده در اونم تکرار شده به اون میگن حد وسط. خب این متغیر رو بهش میگن واسطه در اثبات. یعنی ما به وسیله این متغیر علم پیدا کردیم که اکبر یعنی حدوث عارض بر اصغر که عالم شده. یعنی ما نتیجه میگیم العالم و حادث، یعنی اون حادث که اکبره عارض شده بر این اصغر به عبارکت اون متغیرونه. یعنی اون متغیر رو میگن واسطه در اثبات. این باعث شد که ما علم پیدا کنیم که حدوث برای عالم ثابته. این واسطه در اثبات. اینا تو عبارت نیستا، اینا مقدمه چی نیست که واسطه در عروض بفهمیم. و اما واسطه در ثبوت و واسطه در عروض. قبل از اینکه این دو قسم واسطه رو توضیح بدیم، این عنایت داشته باشین از همون مثال‌های متول، نمیدونم رفقا متول خوندن یا نخوندن، از همون مثال های اونجا استفاده میکنیم. یک وقت اسناد، اسناد حقیقیه، یعنی یک فعل رو ما به فاعلی اسناد میدیم که اسنادش حقیقیه، حقیقتا این فعل مال اون فاعله. یه وقت نه، اسناد مجازیه. چه مثالی داده متول؟ انبت الله البقل، خدا این سبزی ها رو روراینده، انزلنا من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة، اون ماییم که آسمان باران نازل میکنیم از آسمان و زمین سرسبز و خرم میشه. خب الان این انبت چیکاره؟ چه اسنادیه؟ اسناد حقیقی. انبت الله البغل، خدا این بغل و این سبزیجات رو انبات کرده. اما اگر موحد نباشیم چی میگیم؟ انبت ربی البغل. اینا مثالای متوله. با ربی بهار این گیاه ها رو رویانده برای ما. اولی رو میگن اسناد حقیقی، چون انبات واقعا مال پروردگاره. ولی دومی رو میگن اسناد مجازی، به بهار چه مربوطیه؟ خدای متعال اراده میکنه که این سبزی ها رویده میشه. حالا این اسناد حقیقی رو یه اسم دیگه هم داره تو کتابای ادبی، اسناد الی ما هو وله. اولی رو میگن اسناد الی ما هو وله، دومی رو میگن اسناد الی غیر ما هو وله. انبت الله البر چه اسنادیه؟ اسناد الی ماه و لهه، یعنی به کسی اسناد دادیم که واقعا این انبات کار اونه. اسناد حقیقی با اسناد الی من هو له یکیه. اسناد مجازی چی؟ اون اسناد الی غیر ماه و لهه. یعنی شما اگه انبت رو به ربی اسناد دادی، اسنادش مجازیه و اسناد به غیر من هو لهه، یعنی اون ربی که من هو له نی فاعل انبات پروردگاره. پس معلوم شد ما دو جور اسناد داریم، اسناد حقیقی که اسمش چیه؟ اسناد به ما هو له. اسناد مجازی که اسمش چیه؟ اسناد به غیر ما هو له. این دوتا را اگر بلد بشین، واسطه در ثبوت و واسطه در عروض درست میشه. واسطه در ثبوت اسنادش الی ما هو له، اسناد حقیقیه. اما واسطه در عروض اسنادش غیر حقیقیه، اسناد الی غیر ما هو له. حالا مثالشو بزنیم، مثال بزنیم برای واسطه در ثبوت. شما یه ظرف آب رو میدارید رو آتش، رفته رفته این آب متصف میشه به صفت حرارت. او وقت میگین هذا الماء حار، این حرارت رو به کی نسبت دادین؟ به آب. و واقعا هم همینطوره. ببینین واسطه نداره، یعنی این حرارت حقیقتا مال آبه، نه اینکه مجازن. منتها این آتش سبب وجود این حرارت شد. پس الان این چیه؟ اگر ما اسناد بدیم حرارت رو به آب، چه اسنادیه؟ حقیقی. اسناد به ما هو له. اما اگر نه، یه چیزی رو اسناد بدیم غیر مجازی، اونو بهش میگن واسطه در عروض. پس ببینید سه قسمو گفتیم ها. واسطه در اثبات به چیزی میگن که علت علم ما بشه برای عروض این حادث برای او، مثل متغیر. واسطه در ثبوت به عارضی میگن که واسطه هم اگر داره واسطه در ثبوته، مثل باران ها. خب این سمین ها سبز میشه به وسیله بارانه، اما حقیقتا اون سبز کردن مال پروردگاره. اینجا هم همینجور، حقیقتا حرارت مال آبه، نه اینکه مجازی بشه. واقعا آبه که حرارت داره، منتها به وسیله آتش این آتش سبب وجودش شده. و الا حقیقتا اسناد به ما هو له. اجازه بدین یه مثال شرعی بزنم، الان یادم افتاد این مثال رو. ما الان یه آب پاکی داریم، این در اثر نجس یه رنگ و طعم و بوش عوض میشه، این آب میشه چی؟ میشه نجس. نجاست عارض بر این آب شد. اون مثالی که زدیم حرارت عارض بر آب بود حقیقتا، این مثال نجاست عارض بر اونه. واسطه در ثبوت فقط داره، یعنی اون تغییر باعث نجاست شد. در اون مثال اون آتش سبب حرارت شد، در این مثال این تغییر این ما باعث نجاستشه. خلاصه چه حرارت چه نجاست، اینا اسنادش به آب اسناد به ماه و لهه. آبه که واقعا حرارت داره، آبه که واقعا نجسه. واسطه ایم اگر هست واسطه در ثبوته، یعنی اون آتش در اون مثال یا تغییر در این مثال این سبب وجود این شده. و الا حقیقتا اون اسناد حرارت به اون آب واسطه در ثبوته. و اما واسطه در عروض، اون اسنادش به غیر ماه و لهه، اسناد مجازیه. آقای نائینی به کشتی مثال زده، شما به هواپیما، به قطار، به همه وسائل نقلیه میتونید مثال بزنید. ایشون مثال کشتی رو زدن. الان کشتی که حرکت میکنه، ما ها میگیم مسافرا حرکت کردن، حرکت رو نسبت میدیم به مسافر، ولی که اینجوری نی. ببینید اسناد به غیر ما هو له، مسافرا که سر جاشون نشستن، اونا حرکت نمیکنن. حرکت مال کشتیه، مال هواپیماست. پس الان نسبت حرارت و نجاست در اون مثال ها به آب اسناد به ما هو له، بهش میگن واسطه در ثبوت. اما در این کشتی و قطار و هواپیما اسناد حرکت به مسافرین، این اسناد به غیر ما هو له. چرا؟ برای اینکه حرکت حقیقتا مال کشتیه، مال اون قطار و هواپیماست، نه مال اون سرنشینان اونها. سه جور پس ما واسطه داریم. دوباره اجمالا عرض میکنم، واسطه در اثبات مثل حد وسط قیاس که علت علم ماست برای عروض اکبر برای اصغر. واسطه در ثبوت مثل مثل حرارت و نجاستی که عارض بر آب میشه، واسطه در عروض هم نی، واسطه در ثبوته. یعنی واقعا حرارت و نجاست مال آبه، منتها اون تغییر یا اون آتش اون سبب وجود این عارض شده. و اما واسطه در عروض، اونی که اسنادش به غیر ماه و لهه، شما اسناد میدید حرکت رو به سرنشینان کشتی و هواپیما و حال اون که قوام حرکت به اون کشتیه. یعنی اگر شما گفتیم مسافرها حرکت کردن، این اسناد مجازیه، اسناد به غیر ماه و لهه. نتیجتاً پس ما سه جور عرض داریم، یعنی سه جور واسطه داریم: واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض. خب اینا رو داشته باشین. آقایون منطقیین چیکار کردن؟ اومدن گفتن عرض سه تاش ذاتیه، سه تاش غریبه. ایشون میگه یکیش غریبه، واسطه در عروض. علت این که ایشون داره میگه ای، میخواد رد اونها رو بکنه. یعنی خلاصه اصولیگین با منطقیگین آقا با هم اختلاف دارن. منطقیگین سه جور عرض ذاتی، سه جور عرض غریب درست کردن. ایشون میگه ما یه جور فقط عرض غریب داریم، اونم واسطه در عروضه. لذا میگه عوارض ذاتی چیه؟ اونی که واسطه در عروض نداشته باشه. یعنی آقا این منطقیگین که شما اومدی سه تا عرض ذاتی درست کردید، سه تا عرض غریب، نه، پنج تا اش عرض ذاتیه، یه دونش عرض غریبه. یعنی اونی که اسناد به غیر ماه و له می‌نین. پس سه به ایو خواستم بگم چرا ایشون عوارض ذاتی رو داره معنا میکنه. رد بر قدمای منطقیین، ما اصولی هستیم، ما قبول نداریم که اعراض غریبه. ما بین اعراض یه دونشو غریب میدونیم که واسطه در عروضه. اگر این نبود بقیه اعراض همه عرض ذاتیه. پس علم اصول، موضوع علم اصول اونیست که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع. عوارض ذاتی یعنی چی؟ یعنی عوارضی که واسطه در عروض نداره. واسطه در اثبات ممکنه باشه، واسطه در ثبوت ممکنه، اینا ضرر نمیزنه. با اونا میگن چی؟ اونا واسطه در ثبوت هم میخوان بگن عرض غریبه. نه، اینجوری نی. عرض ذاتی به چیزی میگن که واسطه در عروض نداشته باشه. همین که واسطه در عروض نداشت، ما به این میگیم عرض ذاتی. خیلی فرق داره با اونا. اونا عرض واسطه در ثبوت رو هم میخوان جز به عرض حساب چی حساب کنن؟ واسطه در عروض حساب کنن. توضیح این مطلب از مطلب رو اگه بیشتر میخوان، چون خود واسطه در عروض هم اقسام میداره، به منطق منظومه صفحه 22 اونجا مراجعه بکنی. واسطه در عروض رو همیشون اقسام میداره، ولی دیگه اونا رو ما نمیگیم. عرض کردم اینا هم که از اون وقت حالا متفرقه گفتیم، خواستیم واسطه در عروض بفهمی که چرا این جمله رو ایشون گفتن. این برای اینه که رد بکنن اونایی که اومدن سه تا عرض غریب درست کردن، سه تا ذاتی. میگیم نه، ما عرض غریب یه دونه داریم. کدامه؟ واسطه در عروض، یعنی اونجایی که اسناد به غیر ماه و لهه. یعنی حرکت رو شما اگر اسناد بدی به سرنشینان، این واسطه اسناد به غیر ماه و لهه. به این میگن چی؟ واسطه در عروض. یعنی علت عروض حرکت بر این سرنشینان علتش کشتیه، و الا حقیقتا حرکت مال کشتیه. مثال دیگه هم داره. الان میگن قلم این آقا داره اینجوری میشه، قلم نمی نویسه، قوام این نوشتن به دست منه. اینجا واسطه در عروض این، واسطه در عروض اینها، این اسناد به غیر ماه و لهه. اگر شما کتابت رو به قلم اسناد بدی، مثل این نیست که حرکت رو به سرنشین اسناد بدی. چطور اونا اسنادش به غیر ماه و لهه و مجاز؟ این اسناد حرکت به قلم هم همینجوره. پس نتیجه چی شد آقا؟ موضوع هر علمی که اون موضوع چیه تعریفش؟ اونی که در اون علم از عوارض ذاتیش بحث بشه. آقایون اصولیگین، عوارض ذاتی یعنی چی؟ یعنی عوارضی که واسطه در عروض نداره. یعنی واسطه در اثبات داره در عرض ذاتی. یعنی عرض ذاتی ممکنه واسطه در اثبات داشته باشه، ممکنه واسطه در ثبوت داشته باشه، اما واسطه در عروض نداره. پس همین که عروض یک عارضی بر این معروض واسطه در ثبوت نبود، واسطه در اثبات نبود، به این میگن واسطه در عروض. فقط سر مطلب رو بدانی که چرا ایشون این تفسیر کردن، برای رد اون قدما هست. خب حالا هو برسیم به خبر اون مبتدا. هو نفس و موضوعات مسائل هی، مسائل این بحث آقا اینه. موضوع علم با موضوع مسئله چه نسبتی داره؟ آخه هر علمی یه موضوعی داره، یه مسئله‌ای داره، یه مبادی داره. یه شعر فارسی موقعی برای رفقا خوندیم، بله، اجزای علوم نزد عاقل موضوع و مبادی و مسائل. رفقا این شعر یادشون باشه، اجزای علوم نزد عاقل موضوع و مبادی و مسائل. همه میدونن علم مرکب از سه جزئه، یکی موضوع، یکی مبادی، که خود مبادی هم اقسامی داره، مبادی تصوری، تصدیقی، فعلا شأنمانی، اونا رو نمیخوام بحث کنیم. هر علمی مرکب از سه جزئه، یکی موضوع، یکی مبادی، یکی مسائل. خب هر علمی برای خودش یه مسئله داره. مثلا الاسم منه معربان و مبنی، این چه مسئله ایه؟ مسئله نحویه. علم اسم بر دو قسم دیگه، معرم و مبنی. هاذه این مسئلتون اصولیه، خب خود این یه موضوعی داره، یه محمولی داره. الفاعل و مرفوع، این خودش یه موضوع داره، یه محمول داره. موضوع علم با موضوع مسئله چه نسبتی داره؟ عنایت کردین؟ هر مسئله یه موضوعی داره. الاسم منه معربان و مبنی، این یه مسئلتون نحویه، یه موضوع داره، یه محمول داره. آیا موضوع علم با موضوع مسئله چه نسبت داره؟ ایشون میخواد نسبتشو بگه. میگه نسبت موضوعه با موضوع مسئله نسبت کلی و فرده. انسان چه نسبتی داره با زید و عمرو بکر؟ نسبت کلی و فرد. یعنی انسان یه کلیه، زید و عمرو بکر افرادشن، کلیه طبیعی هم بهش میگن. این کلیه طبیعی در مقابل کلیه منطقی و کلیه عقلیه. منطق منظومه رو ببینی، و یوسف الکلی به منطقی جی و به طبیعی و بالعقلی جی. ما سه جور کلی داریم، و یوسف الکلی به منطقی جی و به طبیعی و بالعقلی جی. سه جور ما کلی داریم، کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی. هر وقت کلی طبیعی میگن در مقابل اون دوتا. خب انسان کلی طبیعیه، ما هم افرادشیم. انسان با این افراد چه نسبتی داره؟ نسبت اتحاد خارجی. ولی مفهومن دو چیزه، انسان یه مفهومیه، زید یه مفهوم دیگریه، ولی در خارج اتحاد دارن. یعنی همین آقایی که انسانه زیدم هم، همین آقایی که زیده انسانم هم، همون نسبتی رو که انسان کلی با افرادش داره، همون نسبت رو موضوع علم با موضوعات مسائل داره. مثلا شما میگید الکلمتو اما اسمون او فعلون او هر، این مسئله تو نحویه. موضوع علممون چی بود؟ کلمه. موضوع مسئلمون هم کلمه هست. ببینی این اونه، الکلمتو اما اسمون او فعلون او هر، همون موضوع علم که کلمه بود عیناً همون الان موضوع علم اصول ما، یعنی موضوع مسئله نحوی ما هم. یا مثلا نه، کلمه رو نمیاری تو موضوع، میگه الفاعل و مرفوع. خب این الفاعل هم همونه. ببینین زید چه نسبتی با انسان داره؟ فاعل هم یه فرد از کلمه، همونطوری که زید یک فرد از انسانه، این فاعل هم یه فرد از کلمه. پس موضوع علم نحویه کلمه و کلام. نسبتش چیه با این الفاعل و مرفوع؟ نسبت کلی با فرد. یعنی انسان یک کلیه، افرادی داره به نام زید و عمرو، کلمه و کلام هم یک کلیه، نسبتی داره با چی؟ با فاعل و مفعول و مرفوع، که نامه کلمه دیگه. الفاعل یعنی کلمه، خب فاعل کلمه است، اسمه. المفعول کلمه است. حالا میخواد ایشون همینه بگه، هو موضوع علم عبارت است از نفس موضوع مسئله اون علم عینه. این مثال عینن شهیب خان، مثل همینی که عرض کردم، الکلمتو اما اسمون او فعلون او ها، این مسئله نحویه. این مسئله نحویه موضوعش این موضوع علمه. موضوع علم نحوی بود کلمه و کلام، اینم الان کلمه هست. پس الان اینجوری معنا بکنید، موضوع علم چه نسبتی داره با موضوع مسئله؟ گاهی نسبتش این همونه. مثالش مثل چی؟ الکلمتو اما اسمون او فعلون او هر، یعنی موضوع مسئله که الکلمه باشه، این موضوع علمه که کلمه و کلام باشه. و ما یتهدو، این عطف به اون نفسه. یا این که نه، موضوع مسئله چی؟ موضوع علم چیزیست که متحد است با مسائل، با موضوعات مسائل. این معها برمیگرده به موضوعات مسائل. این ما اتبه و نفسه، موضوع علم نحو. حالا ما داریم اصول میخونیم ولی فعلا به نحو مثال میزنیم تا برسیم به موضوع علم اصول. موضوع علم نحو چیه؟ این موضوع مسائل اون علم است، اینه که مثالش دادیم. موضوع علم نحو چیه؟ اون چیزیست که یتحد و معها، متحد است با اون موضوعات مسائل خارجن و این کان یغایرها مفهومن. الان ببینید انسان در خارج با زید متحده، اما مفهومش دوتا، انسان یه مفهومیه، زید یه مفهوم دیگریه، ولو تغایر مفهومی دارن ولی اتحاد خارجی دارن. یعنی این آقایی که در خارج زیده، همین آقا انسانه. ایشون میگه اینجا هم همینجور. شما اگر گفتید الفاعل و مرفوع، این چه مسئلهیه؟ مسئلتون نحویه، موضوعش چه نسبتی داره با موضوع فردونه؟ چون فاعل اسم کلمه است دیگه، پس همون نسبتی رو که زید با انسان داره، این الفاعل که موضوع مسئله است، این نسبت رو این نسبت به موضوع علم داره. برای دیگه تغایر مفهومی دارن، فعلا به حمله اولی و ذاتی اونه کاری نداریم، اون حمله شایع ثنایه، فعلا اتحاد موضوعی دارن. میخوام بگیم در خارج اینا اتحاد دارن در خارج، ولی یغایرها یعنی و امکانه اون مایت تهد مغایر با اون موضوعات مسئلت، یغایرها مفهومن. از کدام نمیدونم معلوم شد یا نه. زید با انسان چه نسبتی داره؟ نسبت عینیت داره، نسبت کلی و فرده. یعنی زید هم همون انسانه، منتها یه فرد از انسانه. در اینجام که من میگم الفاعل و مرفوع، خب فاعل هم یه فرد کلمه است دیگه. موضوع علم نهدمون کلمه، موضوع مسئلمون چیزیه که متحد است با او در خارج، که چیه؟ فاعل. الفاعل و مرفوعان این الان موضوع مسئله ما. خب فاعل درسته عین کلمه و کلام نی، ولی یک فردی از کلمه و کلامه. موضوع علم نحو عین موضوع مسائل اون عینن، یا همچنین نه اون مثال اول و ما یتحد و معها، و موضوع علم اون چیزیست که متحد است با موضوعات اون مسائل خارجن. یعنی الان کلمه با فاعل، کلمه کلیه، فاعل هم خب همون کلمه است، منتها یه فرد اونه، عین اونی ولی یک فرد اونه. یعنی کلمه با زید یکیه، فقط کلمه کلیه، زید یه فردشه، عین انسان که کلیه، زید هم یه فردشه. پس موضوع هر علمی نفس موضوع مسائل اون علم است، عینه موضوع هر علمی اون چیزیست که مثلا فاعلون اون چیزیست که متحد است با موضوع مسائل اون علم خارجن، و این کان یغایرها مفهومن. اگرچه موضوع علم مغایر است با موضوعات اون مسئله مفهومن، ولی متحد است خارجن. تا ایشون میگه مغایره، آدم خیال میکنه تغایر تباینی، میگه نه، تغایر الکلی، تغایر مفهوم مطلقه. با ما گفتیم زید با انسان تغایر داره، فاعل با کلمه تغایر داره، ولی نه تغایر تباینی. ولو تغایر داره این فاعل با کلمه مفهومن، اما تغایرش تباینی نی، تغایر الکلی و مصادیقه، یعنی تغایر کلی و مصداق. کلی مثل انسان، مصداق مثل زید، همون تغایری که بین انسان و زید هست که اتحاد خارجی دارن، ولی تغایر مفهومی اینم همونطوره. این بد طبیعی و افراده عطف تفسیریه، یعنی تفسیر میکنه کلی و مصادیق را. کلی و مصادیق یعنی چی؟ یعنی طبیعی و افراد، یعنی همون نسبتی رو که از کدام انسان، انسان میگن کلی طبیعی، در مقابل کلی منطقی و کلی عقلی به انسان میگن کلی طبیعی. فرد اون اولی که میگه کلی و مصادیق، یعنی انسان و مصادیقش که ما هاییم. برای اینکه اینو بهتر توضیح بده، عطف تفسیری معناش اینه، یه جمله ای که قدیم مبهمه با عطف تفسیری توضیحش میدن. تغایر انسان و زید تغایر کلی و مصداقه. یعنی چی؟ یعنی تغایر کلی طبیعی با افراده، همونطوری که انسان با افرادش تغایر دارن ولی تغایر تغایر مفهومی و الا اتحاد خارجی دارن، موضوع مسائل هم با موضوع علم همینطوره، اتحاد خارجی دارن ولی تغایر دارن، تغایر مفهومی. و مسائل سر مطلب انشاءالله فردا. ولی واباشه ندیگه، احتیاج به این مثال هم نداره، اونم میشه عرض نفسی.
عرض منطقی و عرض فلسفی شما یه جور گرفتید؟ عرض منطقی فهمون که 9 قسم عرض فلسفی هست با جوهر جمع میشه، میشه 10
مقولات عشق. و این عرض 9 رو اومدن 3 قسمشه گفتن ذاتی، 3 قسمشه گفتن غریبه، دو تاش هم هیچی نگفتن، یک شم اختلافیه. حالا ما با اوناش کاری نداریم، ذاتی و غریب. ایشون میخواد بگه همون ذاتی و غریبتون هم درست نیست، یعنی 5 تا ذاتی ما داریم یه دونه غریب داریم.
درست، منظورم اینه که اون اعراضی که تو فلسفه هست اون 9 قسم اصلا کلا با این 7 قسمی که ایشون دارن میشمارن
فرق داره.
بله، کاملا فرق داره.
بله دیگه، حالا من نخواستم اون توضیحات رو بدم.